ساعت 16 به وقت تهران است. شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان با من مرشد قاسمفر از پراگ رادیو فردا خواهید بود. رئیس جمهوری ایران میگوید راکتور آب و سنگین عراق مدرنیزه خواهد شد. وزیر امور خارجه آمریکا به روسیه درباره حمایت از حکومت بشار اسد هشدار داد. آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری در 90 سالگی درگذشت. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از مدرنیزه شدن راکتور آب سنگین عراق با همکاری دو عضو گروه 5 علاوه 1 خبر داده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی آقای روحانی روز چهارشنبه در صحبت‌های خود با اشاره به راکتور عراق گفت آنها میگفتند راکتور آب سنگین برای ما قابل قبول نیست و شما هم در جلسات دیگر کلمه آب سنگین را به کار نبرید. بر اساس توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی ایران پذیرفته است با مشارکت بین‌المللی طراحی راکتور عراق را به گونه‌ای تغییر دهد که حجم تولید پلوتونیوم که برای تولید سلاح هسته‌ای کاربرد دارد به حداقل برسد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی با همتای روسش نسبت به آنچه ادامه حمایت مسکو از بشار اسد خواند هشدار داد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای کری به سرگئی لاوروف گفته که ادامه حمایت روسیه از بشار اسد خطر گسترش درگیری‌ها در سوریه را در پی دارد. سومین تماس تلفنی وزیر خارجه آمریکا با همتای روسش در 10 روز گذشته پس از آن صورت می‌گیرد که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تأکید کرد مسکو به حمایت نظامی از اسد ادامه می‌دهد. آیت الله ابوالقاسم خزعلی عضو مجلس خبرگان رهبری بامداد چهارشنبه در 90 سالگی بر اثر ابتلا به بیماری ریوی در تهران درگذشت. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی آقای خزعلی متولد بروجرد بود و از تدوین کنندگان قانون اساسی ایران به شمار می‌رفت و به مدت 20 سال در شورای نگهبان قانون اساسی عضویت داشت و مسئولیت بنیاد مذهبی قدیر را بر عهده داشت. آیت الله خزعلی از منتقدان دولت محمد خاتمی و از حامیان محمود احمدی نژاد به شمار می‌رفت. اعضای دموکرات مجلس سنای آمریکا روز سه‌شنبه برای دومین بار در هفته گذشته اقدام جمهوری خان برای آغاز رأی‌گیری بر سر توافق هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی را ناکام گذاشتند. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن همزمان با رأی‌گیری مجلس سنا در گفتگوی با الهی روانشاد از ادامه تلاش جمهوری خان برای رد توافق هسته‌ای می‌گوید.
اون چی که سناتور میچ مک‌کانل به عنوان رهبر اکثریت جمهوری خواهان در سنای آمریکا که در واقع رئیس مجلس سنا هست در ادامه بحث‌های مخالفت با توافق هسته‌ای و تلاش دوباره برای رأی‌گیری انجام داد، ضرورتی بود حزبی و سیاسی، فرصتی بود برای حمله‌های شدید مخالفان علیه رئیس جمهوری دموکرات آمریکا و اعضای دموکرات کنگره که هفته گذشته با بکارگیری آیین‌نامه‌های داخلی کنگره به رغم در اقلیت بودن بر قانونگذارانی که اکثریت رو در اختیار دارند پیروز شدند و سناتور مک‌کانل مجبور شد که رأی‌گیری دوباره رو برنامه‌ریزی بکنه پیش از اون که مهلت قانونی 60 روزه به پایان برسه. میدونین که فردا نه پس فردا این مهلت تموم میشه. سناتور مک‌کانل رهبر اکثریت در سنا گفته بود که دموکرات‌ها همچنان در پی پاسداری از موقعیت رئیس جمهوری هستند و می‌کوشند جلوی رأی منفی سنا به توافق هسته‌ای با ایران رو بگیرند. امروز هم دیدیم که سناتورها در سخنانشون به این نکته تأکید کردند چندین و چند بار و سرانجام هم سناتور باب کورکر با تذکر آیین‌نامه‌ای رأی مخالفت سنا رو عملی کرد. این رأی البته یک رأی نمادین هست و تغییری در نتیجه توافق برجام نخواهد داد. در مجلس نمایندگان هم 269 رأی مخالف به برجام داده شد که تمام 246 عضو جمهوری خواه به اضافه دموکرات‌های مخالف رأی منفی دادن به برجام. در این مجلس، یعنی در مجلس نمایندگان، میدونین خانم روانشاد که تعداد دموکرات‌ها 188 نفره که تنها 162 نفر از اونها رأی موافق به برجام دادن. در سنا 54 سناتور جمهوری خواه و 4 سناتور ارشد حزب دموکرات با برنامه اقدام جامعه مشترک یا برجام که عنوان توافق نهایی هسته‌ای با ایران مخالفت کردند و تنها پشتیبان دولت اقلیتی از دموکرات‌ها هستند که به رغم اقلیت چشمگیر تونستن با بهره‌گیری از نامه‌های قانونی اقدام مخالفان رو در مراحلی خونسا بکنن. یعنی جمهوری خواهان رأی کافی برای کفایت بحث‌ها و رأی‌گیری رو در واقع نداشتند و رأی‌گیری به اون شیوهی که مایل بودن، یعنی داشتن 60 رأی، انجام نشد.
آقای صدیقی، آیا رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما به غیر از این سناتورها و 162 یا 3 نفر دموکرات دیگه در مجلس نمایندگان پشتیبان دیگری هم داره؟
در آمریکا البته بخشی از جامعه ایالات متحده هم از رئیس جمهوری پشتیبانی میکنند که بر پایه آخرین نظرخواهی ها اونها هم در اقلیت هستند. ولی یک پشتیبان مهم که وزنه سنگینی در عرصه جهانی به شمار میاد، پاپ فرانسیس رهبر کلیسای کاتولیکاست که در آستانه سفر ایشون به آمریکا این پشتیبانی اعلام شد. پاپ فرانسیس هفته آینده نخستین سفرش رو به آمریکا انجام خواهد داد و اسقف پل کلگر وزیر خارجه واتیکان روز دوشنبه بر اساس گزارشی که خبرگزاری ها مخابره کردند در وین گفته بود که پاپ فرانسیس به این دلیل از توافق هسته ایران پشتیبانی میکنه که اون رو بهترین راه برای حل اختلاف ها میدونه. اضافه بکنم که به رغم اون چی که گفته شد، هنوز روشن نیست که قدم بعدی جمهوری خواهان چه خواهد بود. اون چه روشنه اینه که اختلاف های موافقان و مخالفان توافق هسته ایران همچنان به قوت خودش باقی میمونه. سناتور میش مک‌کانل هم اظهار داشت که متممی پیشنهاد خواهد کرد که جلوی لغو تحریم‌ها رو بگیره، مشروط بر این که ایران موجودیت دولت اسرائیل رو به رسمیت بشناسه و شهروندان زندانی در ایران رو آزاد بکنه. اربایش اشاره ایشون به امیر حکمتی، سعید عابدینی و جیسون رضاییان بود و یافتن آقای لوینسون که از سالهاست در ایران در جزیره کش ناپدید شده.
گوی الهی روانشاد رو میشنیدید با نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز سه‌شنبه در ششمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران پرده از قاچاق کالاهای وارداتی به میزان 16 میلیارد دلار برداشت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای خسروتاج گفته مجازات‌های قاچاقچیان در ایران خنده‌دار است. جان خاکزاد گزارش می‌دهد.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران روز سه‌شنبه خطاب به نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت بیشترین حجم کالاهای وارداتی قاچاق در ایران شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، پوشاک، کفش، سیگار، لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی می شود. جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه در پاریس، زیانهای دولت از محل قاچاق کالا در ایران را برابر با 6 ماه درآمد دولت از صادرات نفت می داند.
این 16 میلیارد دلار رقمی که برشمردند برای قاچاق در شرایطی که بهای نفت پایین است، مثل همکنون در بازار جهانی نفت، این 16 میلیارد دلار معادل درآمد نفتی کشور است بین 3 تا 6 ماه مبنای بهای نفتی که میتواند داشته باشد. اما زیانهای اون نوع عمدتاً 3 هستند. یکی زیان برای دولت است که از مالیات و درآمدی که از واردات میتواند داشته باشد محروم میشود و نمیتواند بسیاری از خدمات رفاهی رو انجام بده. مشکل دوم برای تولیدگران داخلی هست که به یک باره با رقابتی مواجه میشن که برای آن آمادگی ندارن و بسیاری از اینها از میدان بیرون خواهند رفت. نکته سوم این هست که البته بستگی داره به چن و کالایی. بعضی از این کالاهای قاچاق چون قاچاق هستند با موازین بهداشتی، با موازین حفاظتی، با موازین کیفیتی موازی و متوازن نیستند.
اما مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، پدیده قاچاق در ایران را اقتصادی نمی‌داند.
قاچاق کالا و ارز در ایران قبل از اینکه پدیده اقتصادی باشه یک پدیده کاملا سیاسی امنیتی است. محوریت و کانون قاچاق کالا در دستگاه‌های بسیار قدرتمند نظامی امنیتی، مشخصا سپاه پاسدارانه و بعضا نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌های امنیتی که هیچ کس جلودار اون نیست. نمونش هم این هست که هم محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق، هم محمود احمدی نژاد و هم حسن روحانی به صراحت در حرفاشون به قاچاق کالا توسط سپاه پاسداران اشاره کردند، اما هیچ کامی نتونستن بردارن. و بخش دوم این قاچاق توسط آقازاده ها یا مسئولین بسیار قدرتمند نظامی سیاسی است، در مسائل امنیتی هم دست دارن. اینها هم هیچ کس جلودارشون نیست و منافع این قاچاق رو نه تنها وارد سیاست ایران میکنن، بلکه در حوزه عقیدتی و ایدئولوژیک خودشون در خارج از ایران هم به کار میبرند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مشتبه خسرو تاج در بخش دیگری از سخنان خود یک سری بسترهای قانونی در ایران را زمینه قاچاق کالا دانست. جمشید اسدی، کارشناس اقتصاد در پاریس، راه‌های قانونی قاچاق کالا در ایران را نتیجه راندخاری در اقتصاد ایران می‌داند.
برای اینکه به درستی متوجه بشیم چطور این هم قانونی است هم قاچاقی است، باید به ساختار اقتصاد راندخاری و قاچاق کشور آگاه باشیم. باید این تصور رو که قاچاقچی یک کسی است که ریشش درست نتراشیده شده، لباسش خاکی مندرسه و در بیرون از شهر در یک پناهگاه خاصی زندگی میکنه، این ذهنیت رو باید از جان و روان بیرون بذاریم. در حقیقت قاچاقچی کسی است که با محافل قدرت در تماسه، با قانونگذارا در تماسه. ببینید اینا یک کالایی رو وارد میکنن، خب این کالا که وارد بشه، مثلا اگر در فلان نوع کالا باشه تعرفش پایینه، در فلان نوع دیگر کالا باشه تعرفش بالاست، مثلا اگر در دارو باشه تعرفش پایینه، اگر در لوازم آرایش باشه این تعرفش بالاست. یکی از طرقی که به طور قانونی بدین ضربه میزنن این است که مثلا لوازم آرایش وارد میکنن، میگن اینا داروه، خب با تعرفه خیلی کمتری وارد کشور میکنن، یا یک کالاهایی رو وارد گمرک میکنن و سراغش نمیرن. بعد از مدتی که میگذره خب گمرک میگه اینها کالاهای متروک شدن، منسوخ شدن، از تاریخ مصرفشون هم گذشته. اون وقت همون کسانی که به شکل این کالاها رو وارد کردن میان به قیمت خیلی ارزونتر این کالاهایی رو که حالا اسم شده کالاهای منسوخ از میون رفته، اینا رو به قیمت خیلی ارزونتر وارد میکنن و در کشور پخش میکنن.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه برای مقابله با پدیده قاچاق در ایران گفت برخی از موانع زائد باید حذف شود تا مقابله امنیتی با باندهای زینفوذ قاچاق صورت گیرد. مهدی مهدوی آزاد برای مقابله با قاچاق کالا در ایران تغییر ساختار گردش مالی و قدرت را ضروری می داند.
صحبت از موانع زائد نیست، صحبت از ضروری بودن تغییر ساختار گردش مالی و گردش ثروت و قدرت در جمهوری اسلامی و محافل قدرتمند اون هست. ساختار ملوک و طوایفی قدرت، اینکه هر کس در یک استان برای خودش یک محدوده قدر قدرتی را انداخته، از همین رهگذر به دست میاد.
آقای مشتبه خسرو تاج درباره مجازات هایی که در ایران برای مقابله با قاچاق کالا وجود دارد، این مجازات ها را خنده‌دار دانست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در جمع شماری از فرماندهان سپاه پاسداران از ریزگردها، بیکاری، رکود، تورم، سست شدن اخلاق و ایمان در جامعه و به عنوان دشمنان خطرناک کشور نام برد. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در 21مین مجمع سراسری فرماندهان سپاه پاسداران گفت بعد از برجام و تحریم کشور نیاز به حرکت بزرگی دارد. حسن روحانی با اشاره به افزایش طلاق و اعتیاد در جامعه گفت این دو دشمنان خطرناک استقلال و آزادی هند. 16:15 وقت تهران رو داریم پشت سر میذاریم. با من مرشد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.